علی شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را بهدر به بهانه گدایی طلبم تو را بهدر به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی دیم آن که بشکنم عهد تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم عهد تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو از میان این همه برنامه ها انتخاب کردید. نگاه شما به تاریخ اسلام و دنبال کردن شما اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده باعث خوشحالی ما هست و امیدواریم این برنامه ها که قصد داریم نور اهل بیت علیهم السلام رو به تمام عالم ساطع بکنیم و منتشر بکنیم و حقانیت اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به همگان اعلام بکنیم. خودشون فرمودن که روزی از قم علم به تمام دنیا صادر میشه و اکنون فکر میکنیم که شبکه جهانی ولایت در این کار سهیم است و الحمدلله رب العالمین. ما نسبت به برادران اهل سنت که مطالبی رو که بیان میکنیم خدای نکرده قصد جسارت و بی‌ادبی نیست، بلکه میخواهیم مطالبی هم که به عنوان حقانیت و سند زنده اهل بیت علیهم السلام هست، برای حقانیتشون در کتب اهل سنت هم به وفور پیدا میشه، برای شما خواهیم هویدا کنیم و منعکس بکنیم. و خدای نکرده اگر بحثی هم میشه یا بحث تندی هم میشه، این قصد جسارت و بی‌ادبی نیست و ما کنار برادران اهل سنتمون به نقد عالمانمون میپردازیم و اونها هم انشاءالله با گذاشتن تعصب، کنار گذاشتن تعصب، انشاءالله مباحث رو پیگیری میکنن و انشاءالله یک برنامه کاملا دوستانان رو انشاءالله تقدیم همگان خواهیم کرد که عزیزانی که روی ختمیان این گونه هستن الحمدلله رب العالمین. اما قضیه وهابیت که این روزها بدیه ایست برای جهان اسلام رو گوشزد میکنم و امیدوارم دوستان ما برادران اهل سنت کاملا خطوط خودشون رو از این آقایون جدا بکنن و اینها قصد دارن خودشون رو به اهل سنت بچسبونن که هم تعدادشون زیاد بشه و هم کارهایی که میکنن به عهده اهل سنت بذارن. انشاءالله از خداوند میخواییم که هر چه جلوتر میره این پرده ها کنار بره و این خباثت این وهابیت که این روزها جز ترور و قتل و جنایت کاری دیگرونو تحمیل جهان اسلام نمیدن، انشاءالله بر همگان روشن بشه تا ما بتوانیم کنار هم دیگه شیعه و سنی کنار هم دیگه مباحثشون رو مطرح بکنن و دوستان هم دیگر رو هم نقد بکنن. هیچ اشکالی نداره. انشاءالله عزیزان ما تعصبات کنار میذارن، حتی آقایان شیعیان هم همینجور تعصبات کنار بذارن و کاملا عالمان انشاءالله مباحث رو پیگیری کنن که انشاءالله مرضی رضای خدا هر چی هست خواهیم بهش رسید. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید کرد و ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله. بندم خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار سلام عرض می کنم.
سلام
علیکم و سلام و رحمت الله و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم و از خدا مسئلت می کنم رفع گرفتاری، قضای حوائج، اجابت دعا برای همه بینندگان عزیز و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. و قبل از آن که جناب آقای محسنی بزرگوار مطالبشون رو بیان کنن، من یکی دو نکته خدمت همه عزیزان عرض کنم، برای شما عرض کنم. خب عزیزان، همونطور که از آقای محسنی هم اشاره کردن، ما مرز وهابیت رو از اهل سنت کاملا جدا میدانیم. اهانت به مقدسات اهل سنت را گناهی بزرگ و نابخشودنی میدانیم. مراجع ما بر این عقیده هستند، ائمه ما بر این روش بودن و به این توصیه کردند. ولی در میان این امت اسلامی یک افرادی که خود را به اسلام بستند و از اسلام جدا هستند، خود را موحد می دانند ولی بدتر از مشرکین هستند و نام اسلام را در جهان اینها خدشه‌دار کردند، اسلام را مساوی با ترور و تروریست معرفی کردند. خب خدا را شاکریم که چهره کریه اینها در این قضیه سوریه خیلی روشن شد دیگه. اینها با نبش قبر شریف صحابی جلیل القدر حضر ابن عدی ماهیتشون روشن کردن، با این شکافتن سینه یک مسلمان و درآوردن قلب او و به دندان کشیدن ماهیتشون رو نشان دادن. حتی کار به جایی رسید که برای شما عرض کنم، دختر حاکم قطر برگشت گفت پدر من داره دم میزد که از مسلمان ها در سوریه دفاع میکنه، ولی معلوم شد که از تروریست های جانی داره دفاع میکنه. میگه من فیلم این آدم وحشی که قلب یک انسان و مسلمان سوری رو در آورد و سر یک مسلمانی را برید خودم دیدم و احساس میکنم که پدرم راه عوضی رفته، راه اشتباه رفته. اینها مسلمان نیستن، اینها خیلی عجیبه، اینها مسلمان نیستن، اینها انسان نیستن، اینها وحشی هستن. من واقعا روش پدرم رو تقبیح میکنم. خیلی جالبه. خب در قضایای اخیرم که خب 4 تا بچه شیعه آمدند و بساط اینها را به هم زدند و ده ها هزار وهابی را به درک واصل کردند، الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکر هستیم، و ضرب شستی به اینها نشان دادند، همون ضرب شستی که یاران رسول الله در جنگ بدر نشان دادند، یاران علی در جنگ جمل نشان دادند. خب این سوریه را برای شما عرض کنم، قصیر را به یک خلاصه جهنمی سوزان برای وهابی ها تبدیل کردند که اگر شیعیان میلیاردها میلیارد خرج می کردند، این اندازه برای نابودی این وهابیت نمی‌تونستن کار انجام بدن. و خب این در حقیقت باطن حجر ابن عدی اینها را گرفتار کرد. اون انسان مظلوم و گوینده لا اله الا اللهی که سینه‌اش رو شکافتند و قلبش رو بیرون آوردن، خب اینها خب در عالم هستی تأثیرات وضعی دارد. اینها باطن همون جوان اینها را گرفت، و یا این نوامیس مردم را، دختران و زنان را اینها دارن تحریک میکنن به عنوان جهاد نکاح. من نمیدونم این بیحیایی و بیشرمی تا چه حد باید باشه. به قول یکی از اعاظم میگو بیحیایی حد داره، ولی اینها از حد گذراندن. وحشی ترین ارتش دنیا مثل ارتش هتلر یا ارتش صهیونیسم هم چه کار غلطی نکرده که بیاد ناموس خودش رو در اختیار رزمنده قرار بده به عنوان جهاد نکاح، واقعا مرگ بر این غیرتتون، هزاران لعنت بر این غیرتتون. اون وقت شما میاید نسبت به شیعه شروع میکنید جسارت کردن و اهانت کردن. خدا را شاکریم بزرگان ما، مراجع ما، حتی علمای بزرگ اهل سنت میگفتن بابا این وهابی ها دین ندارن، مذهب ندارن، قرآن رو بهانه کردن، اینها اسلام رو بهانه کردن، ولی باور نمی کردن. ولی با این فتاوای ضد انسانی و بیغیرتی که اینها، حالا نمیدانم یا هر کسی میره زنش دخترش هم ببره اونجا، خودش به رزمنده ها نمیدونم نهار شام بده، زنش و دخترش هم در اختیار رزمنده ها، و حتی اون طلاق ملاق و عده مده هم نه، یک رزمنده مثلا یک ساعت با یک، برای شما عرض کنم، مجاهده در راه نکاح در راه شیطان، بعد 10 دقیقه دیگه یک مجاهده دیگر. من نمیدانم اینها واقعا چی کار دارن میکنن، انسانیت و بشریت رو آیا اینها به مسخره گرفتن؟ من گمانم حتی وحشی های آمازون هم دارن به اینها میخندن. جالب اینه که در کنار این قضایا و موفقیت 4 تا بچه شیعه، فریاد این شبکه های وهابی در آمده و از سیدت نصرالله و غیره، حالا به قول میگن عاقلان دانند. شما هم بگویید، ما هم میگوییم، شما کردید و بچه شیعه هم دارن میکنن، ولی اجازه بدید مردم قضاوت کنن، مردم داوری کنن. یا از اون طرف مایه تأسف بارتر، همین آقا ملا یوسف قرضاوی که واقعا داره هر روز بر ننگ خودش می افزاید. خیلی عجیبه واقعا. اینها به قول مشهور شده به عنوان مفتی ناتو، در همین خطبه های جمعه گذشته شروع کرد، برای شما عرض کنم در قطر، در دوحه، پایتخت قطر. بله، شیعیان برای شما عرض کنم از یهود نصارا بدتر هستند. شیعیان از یهود نصارا کافرترند. بله، اگر مراد شما از کافر یعنی معتقد به خدا بودن، عقیده به خلاصه ولایت ائمه و اهل بیت داشتن، کفر ما به این کفر افتخار میکنه. و اینها هم ماهیت خودشون رو نشان دادن. اگر افرادی به قرضاوی با یک نظر یک عالم نگاه میکرد، خب مشخص شد که ایشون طبق اون افشاگری هایی که خانومش کرد، که رابطه ای که با، برای شما عرض کنم، تلاویف داره، رفت آمدی که با اونجا داره و غیره، من نمیدونم اینها با چه رویی دارن برای شما عرض کنم این شکلی میان روی، برای شما عرض کنم، مطالبی رو مطرح میکنن. یا برای شما عرض کنم بعضی از مفتیان سعودی به نام سعود الشریم شروع میکنه، برای شما عرض کنم، به بهانه قضیه سوریه، کل شیعیان را، برای شما عرض کنم، مورد هجمه قرار میدهد و اینها را بدتر از یهود و بدتر از مشرکین قلمداد میکنه. خب آقا جان، بگویید هر چه دلتون میخواد بگید، همونطور که نسبت به پیغمبر اکرم اجداد شما گفتند، ولی بدانید که دیگه حنای شما رنگ ندارد.
سپاسگزاریم کنم آقا جان، ممنونیم و از شما بینندگان عزیزم که بیننده برنامه ما هستید، سپاسگزاریم کنم. انشاءالله که تا پایان برنامه همراهی میفرمید. خب خاطر شریف شما عزیزان اگه باشه، سلسله مباحث امامت در حال تر هست و ما این مباحث رو جلسه به جلسه تقدیم شما عزیزان میکنیم. امشب ادامه مباحث سلسله ادله عقلی امامت هست و از زوایای دیگه میخوام این مباحث رو مطرح بکنیم. امیدواریم که پایان این مباحث و این سلسله مباحث انشاءالله عزیزان ما خودشون به یک قضاوت صحیحی برسن. خب حاجا، اگه اجازه بفرمایید، ما اون شب هم حضرت عالی وعده کردید که انشاءالله شرایط امامت رو مطرح بکنید از دیدگاه اهل سنت. من می‌خواستم سوال رو اینجوری مطرح بکنم که به هر صورت امامت رو هم اهل سنت قبول دارن، گرچه در مصادیقش خلاصه ما به اعتقادمون اینه که اشتباه شده، ولی اونها به امامت اعتقاد دارن، ما هم به امامت اعتقاد داریم. من می‌خواستم بپرسم آقا که اهل سنت نسبت به شرایط امامت و امامشون چه چیزایی رو مطرح میکنن که انشالله یک به یک وارد بشیم. و باسم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. در رابطه با قضیه ادله عقلی امامت ما مطرح کردیم که انتخاب افضل و برتر این دلیل عقلی حاکم است بر او و قرآن بر او گواهی می دهد، سنت نبی مکرم بر او شاهد بزرگی است. از جمله از سخنان امیرالمؤمنین نقل کردیم، از خلیفه اول، از خلیفه دوم، حتی ابن تیمیه و بعضی از بزرگان اهل سنت. در کنارش هم گفتیم بعضی مثل قاضی عزیزالدین ایدی و سید جرجانی و اینها و ماوردی، اینها هم میگن نه، الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. حالا اینم باز قضاوت با بینندگان عزیز و گرامی. و ما با توجه به آنچه که گذشت، همین جناب آقای عزیزالدین ایجی ایشون میاد بحثی رو مطرح میکنه، میگه حالا گذشته از همه اینها، ولی بزرگان اهل سنت شرایطی و صفاتی و ویژگی هایی در خلیفه و امام معرفی کردند که هر امام و یا خلیفه باید این شرایط را داشته باشد. ایشون در کتاب المواقفش که از کتابهای مشهور تلامی عزیزان اهل سنت هست، ایشون میگه المقصد الثانی فی شروط الامامه. بعد ایشون میگه الجمهور، یعنی همه اهل سنت، الا ان اهل الامامت مجتهدون فی الاصول و الفروع، این که باید امام و خلیفه مجتهد در اصول و فروع باشد. حالا این که آیا مجتهد در اصول باشد مرادشون چه است؟ حالا بگذاریم. چرا؟ لیقوم به امور دین، با این که بتواند به مسائل دینی قیام بکند و دارای رأی قوی باشد و شجاع باشد که بتواند از حوزه حکومت اسلامی دفاع کنه. و بعضی ها گفتن که نه، اینها نیاز نیست، آنتی که مهم هست باید عادل باشد، لعلا یجور، تا اینکه جوری نکند. این سخن آقای عزیزالدین ایجی متوفای 756 در مواقف جلد 3 صفحه 585. جناب آقای جرجانی که راه سید جرجانی صاحب همون عوامل جرجانی که در جامع المقدمات هست، متوفای 816، در شرح کلام عزیزالدین ایجی نکاتی دارد که ایشون میگه الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم به امور الدین. یک کسی میتواند امام و خلیفه باشد که مجتهد در اصول و فروع باشد تا بتواند امور دینی را به پا بدارد، متمکنن من اقامت الحجج و حل شبه فی العقائد دینیه، که اگر خاص حقانیت دین را اثبات برساند توانایی علمی داشته باشد. نه اینکه اگر یک کسی یک شبهی کر سرش بندازه پایین برید علی را بیارید. و حل شبه فی العقائد دینیه، شبهاتی که مخالفین دین مخالفین اسلام میارن بتواند جواب بده، مستقلن بالفتوا فی النوازل و الاحکام، در مسائل فتوا در مستحدثات مستقل باشد. نه اینکه اگر یک مسئله پیش آمد صحابه را جمع کنه ایها الناس نسبت به این قضیه شما چه شنیده اید، برید علی را خبر کنید بیاد، علی در این زمینه نظر شما چیه، ابن عباس نظر شما چیه، عبدالله امت، مستقلن بالفتوا فی النوازل و الاحکام، فی الاحکام الواقع نسن و استنباطن، هم از نظر نس بداند و هم بتونه استنباط بکنه. لأن اهم مقاصد الامامت حفظ العقائد، یکی از مهمترین مقصد امامت، هدف امامت، فلسفه امامت و خلافت این است که عقاید دینی رو چیکار کنه؟ حفظ کنه. و
فصل الخطومات خطومات و رفع المخاصمات ولم یتم دالک بدون ولن یتم دالک بدون هذا الشرط. اگر واقعا کسی مجتهد نباشد نصاً و استنباطاً، این نمیتواند در قضایای خلاصه مسائل قضایی نظرش فصل الختام باشد، در درگیری ها بیان طبق دستور دینی مخاصمات و اختلافات را برطرف کنه. پس شرط اول این آقایان میگن باید عالم باشد. از بینندگان عزیز تقاضا میکنم این عبارت ها را به ذهن مبارکشون بسپارند و بعد ما میاییم جایگاه علمی امیر المؤمنین را با جایگاه علمی جناب آقای ابوبکر و عمر مقایسه می کنیم، ببینیم آیا این حرفهایی که استوانه‌های علمی اهل سنت می زنند در امیر المؤمنین تحقق یافته یا در جناب آقای ابوبکر و عمر. دیگه اصلا ما کاری نداریم، این آقایان می گن آقا یکی از شرایط مجتهد امام خلیفه عالم هست، اونم نه عالم عادی، عالم مجتهد مطلق در اصول و فروع و مستقلم باشد، نه اینکه در اجتهادش از مردم بخواد نظرخواهی کنه. این یک نکته. نکته دوم شجاعت، البته صحیح است شجاعت، ولی تو میگه مشهور میگن شجاعت، دیگه ما میگیم شجاعت. میگه خلاصه این امام باید صاحب رأی و بصیرتی باشد در تدبیر جنگ صلح، که اگر دشمنی حمله کرد در چه زمانی باید دستور دفاع و دستور حمله صادر کند و در چه شرایطی دستور صلح و آتش بس، یعنی کاملا از فنون جنگی آگاه باشد. تمام مطالب مربوط به عواقب جنگ آشنا باشد و ترتیب الجیوش و حسب الثغور، این که بتواند لشگر کشی بکند، ترتیب سپاه را چه کسی را برای فرمانده انتخاب بکند و به فرمانده چه دستوراتی بدهد و نحوه حمله کردن را به اونها صادر کند، نحوه دفاع را، یا اگر آمدن اونها وارد حوزه اسلامی شدند چگونه به اینها برای شماشان پاتک بزنند. تمام اینها را باید چکار کند؟ این امام و خلیفه آگاهی داشته باشد، تا لیقوم به امور الملک، تا بتواند این حکومت اسلامی و سلطنت اسلامی و خلافت اسلامی را چکار کند؟ به یک جای بزرگی برساند. شجاع باشد، قوی القلب، از نظر قلب کاملا قوی باشه. این طوری نشه که به مجرد اینکه دید برای شما عرض کنم لشکر اسلام در محاصره قرار گرفت فرار را برقرار ترجیح دهد و این که نمیدونم من مثل بزرگوهی میرفتم بالا بهش افتخار کن. اینها یه چیزاییست که آقایان عزیزان اهل سنت نقل کردن. والحفظ لبیضت الاسلام به ثبات فی المعارک، بیاد از حوزه اسلامی دفاع کنه و در معرکه و در میدان جنگ ثابت قدم باشد، نه اینکه پا به فرار بگذارد. و همچنین لا یحوله ایدن اقامت الحدود و ضرب الرقاب، وقتی یک فردی خلاف کرده و حکم اسلامی اقامه حد و گردن زدن سنگساره، رعفت نگیره، اشکش بریزه، ای بابا چرا ما مثلا این بابایی که فلان کار خلاف کرده، مثلا زنا کرده، چرا سنگ سارش بکنیم؟ چرا این بابایی که آدم کشته ما قصاصش بکنیم؟ و امثال این در اقامه حدود و اجرای حد الهی گرفتار رعفت و خشکی نشه. این هم دومین شرط. پس اولین شرط این است که عالم و مجتهد مطلق، دوم شجاع، به طوری که همواره خلاصه در معرکه و در میدان دفاع بکنه تا سربازان اسلام به این امام و خلیفه نگاه بکنن، همونطور که نبی مکرم در تمام جنگ‌ها در معرکه بودن. چه در جنگ بدر، چه در جنگ احد، در جنگ احزاب و غیره. اینطوری نبود که پیغمبر تو مدینه وایستد و به مردم دستور صادر کنه. سومین مسئله هم این است که خلیفه باید عادل باشد. چرا؟ ان یکون عدلا فی الظاهر لئلا یجور، تا جوری و گناهی و ظلمی از او سر نزند. فان الفاسق ربما یصرف الاموال فی اغراض نفسه فیضیع الحقوق. یک عالم فاسق میاد اموال بیت المال، اموال مسلمان ها را در اهداف شخصی خودش مصرف میکنه و حقوق مسلمان ها را ضایع میکنه، همان گونه ای که برای جناب عثمان اتفاق افتاد. و اون هفته هم عرض کردیم جلسه گذشته که صحابه جمع شدن به خاطر حقوق حقه مسلمان ها و تضییع حقوق مسلمان ها و مصرف کردن اموال بیت المال در اغراض شخصی و در اهداف شخصی خودش و بذل بخشش ها به فامیل و اقربان باعث شد که کاسه صبر صحابه لبریز شد و اینها آمدند و جمع شدند و اون اتفاقات در مدینه نسبت به عثمان صورت گرفت.
ممنون سپاسگزارم. خب بینندگان عزیز، مشاهده فرمودید بر صورت بین شاخص‌ترین مباحثی که توی امامت نزد اهل سنت هست و حضرت استاد هم اشاره کردن، علم و شجاعت و عدالت بود که حالا میخوایم یک به یک اینا رو انشاءالله بررسی بکنیم. اولین مرحله علم هست که بحث اعلمیت و چه کسی عالمتر هست از صحابه که اون رو باید توجه بکنن مسلمان ها بعد از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم. و اینجا بحث مقایسه پیش میاد. اجازه من میخواستم سوال اینجور مطرح بکنم که حالا یکی از مقایسه هایی که میشه بین اعلمیت برای صحابه، برتری اعلمیت حضرت امیر علیه السلام نسبت به دیگر صحابه رو اگه لطف بفرمایید این مباحث رو برامون مطرح بکنید ممنون میشم. بله.
یکی از شاخص‌ترین مسئله‌ای که در کلام جناب ایجی و دیگران بود این بود که امام باید در تمام مسائل عالم باشد یا اعلم اصل خودش باشد، یعنی طوری نباشد در مسائل شرعی و دینی نیاز به دیگران باشد، سوال از دیگران بکنه. در اینجا ما سخن زیاد داریم، حالا من نمیدانم، خدای عالم توفیق بده که بتوانیم ما این مسائل رو به نحو احسن انجام بدیم. باشد که خلاصه یک برگ بفرستیم برای روزی که لا ینفع مالون ولا بنون و یک صفحه از مظلومیت امیرالمؤمنین را خلاصه برای مردم دنیا بیان کنیم. کدقل بعضی از عزیزان اهل سنت مطالبی را که نشنیده اند بشنوند. ظلمهایی که در این زمینه در حق علی انجام شده اینها رو کاملا حس کنن. یکی از این قضایا همون حدیث مشهور انا مدینة العلم و علیون بابها. البته در اینجا اگر ما بخوایم مفصل وارد بشیم حد اقل من 4 یا 5 جلسه فقط روی این حدیث باید بحث کنیم که آیا این انا مدینة العلم و علیون بابها از چه صحابه آمده و چند طریق دارد، که همونطوری که ابن جوزی در موضوعاتش 17 طریق میاره، ولی با کمال بی‌انصافی میاد میگه آقا اینها اصلا به درد نمیخوره، ضعیفون 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 ضعیفون، ولی میاد اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر یا 4 تا 5 تا طریق ادعای تواتر میکنه. خیلی عجیبه. حالا انشاءالله اینها رو ما دونه دونه ما مطرح میکنیم، ولی به اندازه‌ای که حالا من گمان نمی‌کنم امروز بتوانیم کل مطلب رو بیان کنیم، که همین انا مدینة العلم علیون بابها که ما امشب یک بخشی از روایاتی که بزرگان اهل سنت و استوانه‌های علمی ناوردن ما مطرح میکنیم. بعد میاییم صحت این روایت. بزرگانی که صراحت دارن بر صحت این روایت. بعد در صورت امکان بررسی سندی چند دارم انجام میدیم. مثلا دونه دونه راوی ها را بررسی میکنیم که این مردم بدانن بر اینکه این روایات از نظر سند مشکلی ندارد. بعد میایم میرسیم اون دسته از بزرگان اهل سنت مثل ذهبی که واقعا شاگردانشون میگن ناسبی هست، بگیم که این آقا چه گفته در رابطه با حدیث انا مدینة العلم. آقای ابن تیمیه ای که نماد نسب هست، که به تعبیر حسنه دمشقی امامه الشیطان، حرف ایشون رو در رابطه با این انا مدینة العلم علیون بابا مطرح می کنیم و دونه دونه اینها را جواب میدیم. و ظلمهایی که به امیر المؤمنین در همین جا شده، در همین جا شده، اینها رو به نمایش میگذاریم. دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، من از ابن حجر عسقلانی شروع میکنم. ابن حجر عسقلانی که خب دیگه متوفای 852، از استوانه‌های علمی اهل سنت هست و در مقایسه با ذهبی بعضی از جاها خلاصه منصفانه وارد شده. مثل ذهبی نمیاد یشهد القلب انه باطل، دلیل خجالی پیدا نمی کنه، دلیل سندی و نمیدانم چی، میاد میگه یشهد القلب انه باطل، قلب من شهادت میده که این روایت که در فضیلت علی آمده باطله. دوستان مراجعه کنن کتاب میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82. خب ابن حجر نقل میکند از خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود، پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینة فلیأتها من بابها، من شهر علمم، علی هم در اون شهره. هر کس بخواد وارد یک شهری بشه از خلاصه در وارد میشه، از دیوار وارد نمیشه. این رویشون در لسان المیزان جلد ششم صفحه 243 نقل میکنه. البته یک نکاتی داره، انشاءالله نکاتی شما بعداً عرض میکنیم. ولی همین جناب آقای ابن حجر در جلد دوم صفحه 122 دوستان میتونن مراجعه کنن. اونجا برای شما عرض کنم از ابن عباس نقل میکنه که میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول انا مدینة العلم و علی بابها، من شهر علمم، علی هم در روز. بعد ایشون میاد نقل میکنه که بعضی از آقایان مثل ابن جوزی و دیگران گفتن هازا موضوع، این حدیث جعلیه. بعد ابن حجر میگه و هازا الحدیث له طرق کثیره فی مستدرک الحاکم، طرق و سندهای زیادی دارد، حاکم نیشابوری اینها را آورده. اقل و احوالها ان یکون للحدیث اصل، پایین ترین مرتبهش، حد اقل مرتبه این روایت نست که این روایت ریشه دارد، جعلی نیست، ساخت پرداخته افراد نیست، این از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده این روایت. فلا ينبغي ان يطلق القول عليه بالوضع، این شایسته نیست که ما بیان بگیم همینطوری این روایت جعلیه. خب ابن جوزی میاد 17 طریق نقل میکنه، خیلی عجیبه، 17 طریق. تمام این طریقا را دونه دونه شروع میکنه، ضعیفون ضعیفون موضوعون نمیدونم من. حالا دیوار کوتاه‌تر از دیواره امیرالمومنین ندیدن. انشاءالله جناب آقای ابن جوزی فردای قیامت در اولین محکمه عدل الهی که تشکیل می شود برای مظلمه امیرالمومنین، انشاءالله اونجا جواب خواهی داد. پس ابن حجر میاره میگه آقا این حدیث اصل و ریشه داره. اما حاکم نیشابوری که ابن حجر عسقلانی اشاره کرد، دوستان دقت کنن، من مخصوصا این کل عبارت حاکم نیشابوری رو آوردم دیگه. حاکم نیشابوری که میگن امام الحدیث فی عصره یا امام و عصره فی الحدیث، ما دیگه مفصل در جلسات گذشته عبارت آقای ذهبی و دیگران را آوردیم. ایشون نقل میکند از اعمش و مجاهد و ابن عباس، میگه قال رسول الله انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأت الباب، من شهر علمم علی هم در اون شهره، هر کس میخواد وارد شهر بشه باید از طریق در وارد بشه. بعد میگه هادا حدیثون صحیح الاسناد، این سندش صحیحه، مشکلی نداره، ولی بخاری و مسلم اینها رو نیاوردن. و ابو سلط ثقتون مأمونون، ابو سلط هروی که در سند این روایت آمده و همین باعث شده که ابن تیمیه بعضی از خزعبلات رو مطرح کنه، آقای ذهبی بعضی از چیزهایی که زیبنده نیز از ذهنش صادر بشه و از قلمش ترابش کنه آورده و حمله کرده به حاکم نیشابوری. انشاءالله عبارت ذهبی را هم عرض خواهیم کرد. حاکم میگه ابو سلط ثقتون مأمونون، هم مورد وثوقه و هم امین هست. بعد ایشون میگه من از محمد ابن یعقوب در تاریخ شنیدم که از یحیی ابن معین که از استوانه های رجالی اهل سنته، وقتی یحیی ابن معین یک راوی را توثیق میکند میگن دیگه فقط جازل گنتره، در کنار توثیق یحیی ابن معین تضعیف دیگران دیگه هیچ ارزشی ندارد. میگه از یحیی ابن معین سوال کردم در رابطه با ابو سلط فقال ثقتون، بعد میگه گفتم مگر خلاصه همین آقای ابو سلط هروی حدیث انا مدینه العلم رو نقل نکرده، یعنی طوری در میان مردم شایع کردن که هر کس حدیث انا مدینه العلم رو نقل کند ضعیفه، خیلی عجیبه ها. فقلت الیس قد حدث عن ابی معاویه عن الاعمش انا مدینه العلم، یعنی حالا انشالله اگر فرصت بشه من تعدادی از راویانی را که آقایان علمای اهل سنت گفتن ضعیفه به خاطر اینکه حدیث انا مدینه العلم نقل کردن، گفتن ضعیفه به خاطر اینکه حدیث تیر رو نقل کردن، خیلی عجیبه ها. بله. یعنی نقل حدیث در فضائل علی از نشانه های ضعف راوی، خیلی جالبه. اون وقت نسبت به بعضی از افرادی که روزانه 140 بار امیرالمومنین رو لعنت می‌کردن، ثقه واقعا دیگه بالاتر از این نمیشه واقعا در حق اهل بیت انسان اظهار ارادت کنه. بعد یحیی بن معین گفت قد حدث به محمد بن جعفر الفیدی و هو ثقتون معمون، تنها حدیث عن مدینه العلم را ابو سلط هروی که نقل نکرده، محمد ابن جعفر هم نقل کرده و او هم سگست و هم امینه. بعد ایشون میگه از ابو نصر احمد ابن سعید فقیهی که امام عصر خودش در بخارا بوده، ایشون میگه برای شما عرض کنم از صالح ابن محمد حافظ، میگه سوال کردیم از ابو سلط هروی، بعد برگشت که فقال دخل یحیی ابن معین و نحن معه علا ابو سلط، یحیی ابن معین و ما هم با او بودیم در رابطه با ابو سلط وارد شدیم، فسلم علی فلما خرج تبعته فقلت له ما تقول رحمك الله في ابو سلط، آمدیم به یحیی ابن معین وقتی خارج شد گفتیم آقای یحیی ابن معین نظر شما نسبت به ابو سلط هروی چیه؟ فقال هو صدوق، این آدم صادق راستگو هست. فقلت له انه يروي حديث الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي انا مدينه العلم وعلي بابا، میگه بابا شما میگه صادق آدم راستگوست، این چطور آدم صادقی است که حدیث انا مدينه العلم نقل کرده؟ ببینید دوستان عزیز، بینندگان عزیز، یعنی آدم واقعا میسوزه تا مغز استخوان آدم آتش میگیره که آقا چون انا مدینه العلم رو نقل کرده اند این آقا ضعیفه. گفت این غیر از ایشون هم افراد دیگری از اعمش همونطوره که ابو سلط هروی نقل کرده دیگران هم نقل کردن. این فقط ناقل حدیث ابو سلط هروی نیست، دیگران هم این رو آوردن. مستدرک جلد 3 صفحه 136. پس این فرمایش آقای ابن حجر رو دیدیم، فرمایش آقای حاکم نیشابوری رو هم دیدیم، روایتی که طبری دارد و طبرانی دارد. طبری متوفای 310 است. ایشون هم از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها. طبرانی هم به همین شکل، حالا عبارتی داره در تصحیح، ان شاء الله اون رو بعداً عرض خواهم کرد. طبرانی هم که متوفای 360 در معجم کبیرشون جلد 11 صفحه 55 بر مبنای مکتبه اهل بیت، بر مبنای الجامع الکبیر جلد 11 صفحه 65. ابن اسیر جزری هم، ایشون هم متوفای 630 در اصولگاوه جلد 4 صفحه 109 همین عبارت رو از مجاهد از ابن عباس نقل میکنه. عبارتی دارد مناوی در فیض القدیر، این خیلی زیباست. من تقاضا دارم بینندگان عزیز این رو قشنگ دقت کنن. من گمانم آقای مناوی خوب به خال زده، یعنی هدف رو خوب نشانه گرفته و جمله‌ای دارد که واقعا باید با طلا نوشته بشه. خب آقای مناوی که تمام این عبارتها و تضعیف و غیره همه اینها را ایشون دیدند. ایشون در فیض القدیر میگه فإن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلها. پیغمبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم شهر بزرگی است که تمام دیانات اسلامی در این شهر جمعه. قلب مقدس او مرکز تمام علوم شریعت و لابد للمدینه من باب. هر شهری هم نیازی به یک در داره. فاخبر ان بابها هو علی کرم الله وجهه. پیغمبر خبر داده در این شهر علم، علم دیانت، علی ابن ابی طالبه. فمن اخذ طریقه دخل المدینه. هر کس از طریق علی وارد شود میتونه داخل علم نبی مکرم بشه. فمن اخطأه اقطع طریق الهدى. هر کس از کانال علی وارد نشود هدایت رو از دست داده، هدایت رو گم کرده. تا اینجا خوب، نکته خوب بود، ولی از این به بعد را آقایان دقت کنند. وقد شهد له بالاعلمیه الموافق و المخالف. شهادت به اعلمیت علی داده، موافق و مخالف. حالا انشاءالله ما خواهیم آورد که حتی خود عایشه درباره سنت پیغمبر سوال می کنن، بگه برید از علی بپرسید. از معاویه سوال می کنن، بگید از علی بپرسید. دیگه این عبارتی هم که از جناب خلیفه دوم از لولا علیون لحلک عمر، یا لا ابغانی الله فی معزلتین، برای شما ارز کنم لم یکن فیه علی ابن ابی طالب. و این مسائلی که برای شما ارز کنم آورده ان، این الحق و الانصاف، خیلی مطالب ظریفی است که عزیزان این عبارت رو خوب دقت کنن. وقد شهد له بالاعلمیه الموافق والمخالف. این عبارت آقای مناویه. آقای مناوی هم عبارت ابن تیمیه را دیده، عبارت ابن حجر رو دیده، ذهبی را دیده، ابن جوزی را دیده و دیگران و دیگران. در قرن 11 متوفای 1013 هجری قمری است. 1013. و فیض القدیر ایشون که در حقیقت شرحی است بر جامع الصغیر سیوطی، آقای محسن داره نگاه میکنه که میگه ظاهرا دیگه وقت بینندگان داره میرسه. اب ندارد، اجازه بدید دوستان، عبارت خیلی قشنگه، عزیزان خوب دقت کنند. قد شهد له بالعالمیه الموافق و المخالف، موافق مخالف شهادت دادن به علمیت علی، و المعادی و المخالف دوست دشمن علی شهادت دادند بر اعلمیتش. بعد یکی از دشمنان علی معاویه شاهد آورده، این شنیدنیه، میگه جناب علامه کلاوازی آورده، ان رجلا سأل معاویه عن مسئلته، یک مردی آمد از معاویه از مسئله سوال کرد، فقال سل علی هو و اعلم منی، برو از علی سوال کن، او از من عالم تره. فقال اريد جوابک، این مرد معاویه گفت من جواب تو را میخوام. معاویه گفت ویحک کرهت رجلا کان رسول الله یعزه بالعلم عزن، آیا یک فردی که پیغمبر اکرم به او عزت علم کرم کرده از او بدت میاد؟ وقد کان اکابر الصحب یعترفون له بذلک، اکابر صحابه اعتراف میکردن به علمیت علی علیه السلام، تو میخوای از من سوال کنی، من میگم برو از علی سوال کن، بدت میاد. و کان عمر یسأله اما اشکل علی، عمر هر کجا به مشکل برمیخورد از علی سوال میکرد. این جمله معاویه است،
دشمن ترین دشمن امیر.
بله. بعد جاءه رجل فسأله فقال هاهنا علی فسأله، عمر نشسته بود، کسی آمد از عمر سوال کرد، عمر برگشت و آیا علی اینجا هست؟ گفتم بله. برو از علی سوال کن. بعد این مرد باز خیلی پررو و بی‌حیا بود، یعنی دیگه بی‌حیاتر از به قول خوده، به قول آقایان امیر معاویه شون. این برگشت گفت اورید و اسمع من که یا امیر المؤمنین، من نمیخوام برم از علی سوال کنم، به درک اسفل، من میخوام از توی امیر المؤمنین، حالا دیگه معاویه شده امیر المؤمنین دیگه، نم دیگه از عجائب دهره، از تو سوال کنم. معاویه عصبانی شد، گفت اقام الله رجلیک، برای شما عرض کنم، نفرین کرد بر او، گفت خلاصه نابود شوی، و برای شما عرض کنم به این شکلی که داری هی من دارم اصرار میکنم برو از علی سوال کن چنین چنان، بعد داره و مها اسمه من الدیوان. معاویه به خاطر اصرار این فرد که از علی سوال نکنه، بعدش آمد دستور داد نام او را از دیوان حذف کردن، دیگه مقرری و حقوقی که میدادن، یارانه‌ای که براش میدادن، یارانش رو قطع کردن. آقایان مراجعه کنن فیض القدیر جلد 3 صفحه 61 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. اینها نکاتی است، من فقط یک جمله را هم عرض کنم، بعد انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز باشیم. این عبارتی بود از جناب آقای مناوی متوفای 10-13. خطیب بغدادی هم از جابر نقل میکنه، البته این روایت از امیرالمؤمنین هست، از ابن عباس هست، از سعید ابن جبیر هست، برای شما از کنم، از صحابه متعدد من جمله جابر بن عبدالله انصاری که میگه پیغمبر در حدیبیه دست علی را گرفته بود و فرمود هازا امیر البرره و قاتل الفجره، این علی ابن ابی طالب امیر نیکان و کشنده فجاره، منصور من نصره، هر کس این را یاری کند خدا او را یاری میکند، مخذول من خذله، هر کس علی را برای شما عرض کنم اذیت کند، برای دشمنی با علی بکند، موجب خذلان علی شود، مخذول و خذلان برای او نوشته خواهد شد. ثم مد بها صوت، پیغمبر صداش رو بلند کرد، فقال انا مدینه العلم و علی بابها، در حدیبیه همون جایی که بعضیا گفتن ما تا به حال در نبوت پیغمبر مثل امروز شک نکرده بودیم، اگر من نیرو داشتم قیام می کردم، در همون جا میگه انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد العلم فلیأت الباب، هر کس بخواد علم شریعت من رو به دست بیاورد از کانال علی ابن ابی طالب وارد شود. تاریخ بغداد را عزیزان ببینن، جلد دو صفحه 377 و جناب خازن که مشهور به ابن مقری از متوفای 381، ایشون هم در معجمشون جلد اول صفحه 176 این مطلب رو نقل کرده.
سپاسگزاری میکنم و خدا قوت عرض میکنم خدمت استاد عزیز. خب اگر شما تازه بیننده ما هستید و تازه گیرندتون رو روشن کردید، بحث ما ادله عقلی امامت بود و امشب ما بحث ادله و شرایط امامت از دیدگاه اهل سنت رو عرض کردیم که حضرت استاد آقای ایجی در مواقفشون که مطالب رو مطرح کرده بودن و آقای جوجانی در شهر مواقف این ادال علم و شجاعت و عدالت رو مطرح کردن از کتب اهل سنت، که ما تونستیم فقط یکی از این واژه ها رو مطرح بکنیم و اونم علم بود که گفتیم مصداق اعلم و کسی که عالمتر از بقیه صحابه هست نسبت به خود شرایطی که علمای اهل سنت مطرح کردن چه کسی میباشه، که حدیث انا مدینه العلم فعلیون باباها رو مطرح کردیم که این در کتب برادران اهل سنت به وفور پیدا میشه، که حالا امشب نرسیدیم و بحث سندی بکنیم و تصحیح سند اون رو از دیدگاه اهل سنت مطرح بکنیم، گرچه استاد فرمودن امده جوزه این رو از 17 طریق آورد و همش رو رد کرد و در موضوعاتش این آورده، ولی انشاءالله در شبهای آینده اگه عمری باشه در خدمتون باشیم. ما عرض خواهیم کرد که این حدیث کاملا صحیح هست و علمای اهل سنت هم به اون تصریح کردن. انشاءالله قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت، انشاءالله شما پیگیر برنامه ما باشید. یه مقدار استراحت کنیم و بریم و میان برنامه رو ببینیم، برگردیم انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو داشته باشیم. ممنون، سپاسگزارم.
آن زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل باجه منشف است علی اعلا، سرچشمه ی فیض بی کران علی،
شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، مولای پای کسی در حرمت جایی بگیرد، از لطف خرید و شبی تو به نگاهی،
دیوار حرم سنگ حرم
قسمت من بوسه به خاک نجف افتن، سخت از بیارم به حرم بار گناهی، چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود سرابی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، چه بحر کرم سوز میمیرد اگر آب ننوشد، لب ماهی گم گشته ی طوفان بلا ها به سراغات آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو باشی ره جان دار مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی
علیه کتاب آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو او ترابی
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که همراه ما هستید. انشالله بخش پایینه همراهی میفرمایید. خب جناب آقای لطفی از تهران اولین بیننده ما هستند روی خط میان. سلام و عرض ادب در خدمت.
سلام آقای محسنی.
سلام علیکم.
شب بخیر.
شب شما بخیر.
و خدمت استاد آقای قزوینی هم از همینجا سلام عرض میکنم. خدا رو شکر بعد از 6 ماه 7 ماه کلنجار رفتم با تلفن ثابت و با تلفن منزل بالاخره موفق شدم با
استاد میکنم برای اصلا دیگه حالا خطا کم و 20 خط داریم میگم 20 خط هست و بینندگانم زیادم بله تا 27 خط هست و پسوان خب یعنی الحمدلله بیننده ها زیادن و ما امکان نداریم بیشتر از این 27 خط رو خدمت شما
من والله از چی حاجاقا قزینی یه سوال داشتم دو تام خواهش البته سوالم اینه که این چی سنی ها این چی برادر سنی روی یه چیزی که خیلی مانور میدن و خیلی هم تبلیغات مثلا وهابی ها میگن حضرت علی گویا ام کلثوم رو داده بود به عمر میخوام در این پاسه یه مقدار صحبت کنه که ببینه این جریان چیه همچین چیزی بود یا نه بعد یه خواهشی هم که از آقای قزوینی دارم شما رو به خدای قزوینی حتما تا اونجایی که بشه ببینید الان 4 تا شبکه وهابیه 24 ساعته دارن شیعه رو میکوبن مخصوصا ایران اصلا معلوم نیست مشکل اینا با شیعه است با جمهوری اسلامی ایرانه هم برنامه‌شون سیاسیه هم انتقادی اصلا معلوم نیست مشکل اینا چیه درد اینا چیه که من زنگ زدم به آقای هاشمی گفتم آقای هاشمی اگه شبکه شما واقعا یه چی شبکه اسلامی برای چه اخبار سیاسی پخش میکنی نه اگه سیاسی بیاد از چی قتل عام شیعه یا توی مثلا همین بحرین و لبنان و حمله انتحاری وهابی توی پاکستان از اینا هم پخش کنید دیگه کمک های مال محلی که سور به چیز میکنه عربستان به سوریه میکنه به اون به حساب جنگ داخلی بحرین دام دام من میزنه از اینا هم بگید که متاسفانه تلفن منو قطع کردن خواهش میکنم مدت برنامه تون رو زیاد کنید چون میگم 4 تا شبکه است 24 ساعت دارن شیعه رو میکنن الحمدلله به لحاظ محتوا برنامه تون انقدر قویه با 5 دقیقه حرف زدن میتونید کلا 24 ساعت اونا رو خراب کنید ولی از لحاظ زمان زمانی بیاین فکر کنیم از اونا یه چی یک مقداری عقبیم این خواهش ازتون پس دارم یه خواهشی هم که بعدم این چی شبکه اهل بیت آقای الله یاری که واقعا میشه گفت ابو موسی اشعری قرن حاضر همون لطمه که ابو موسی اشعری توی حکمیت به اسلام زد این بابا هم الان همون لطمه رو میزنه به چی شکل دیگه یه چیزی هم که باعث تأسف این بابا علنا میاد به رهبر مملکت ما توهین میکنه از ایران با برنامه اون تماس میگیرن با اون کمک مالی میکنن ساپورت مالی میکنن یعنی میان از یه ابن محشم مرادی خیلی راحت حمایت میکنن این بابا هم خیلی راحت میاد در چی رهبر مملکت ما توهین میکنه این خواهش رو از دستون من دارم تو برنامه تون حرف میزنید ولی خیلی کم مردم رو روشن کنید به والله من زنگ زدم به دفتر آیت الله مکارم شیرازی که مرجع تقلید من بود گفتم آقا جایزه به این شبکه نگاه کنیم گفتن نه هیچ مرجع تقلید جایزه نمیده که به شبکه مثلا به نگاه کرد ولی متاسفانه هم میهنهای ما نه تنها نگاه میکنن بلکه این شبکه رو هم دارن سپورت مالی میکنن اونم در به حساب این چی خواهش ازتون داشتم بازم ازتون تشکر میکنم با این
مرحبا شما دارم آقای لطفی
یه تشکر مخصوصا از اون فیلم بردار و دستن در کاران عوامل پشت صحنه که 24 ساعت زحمت میکشن، اونم تشکر میکنم. بعد از آقای قزوینی هم خدا وکیلی یه شماره حساب من گرفتن، انگار که فرمول بمب اتم میخواستن پیدا کنن. خواهش میکنم شماره حسابتون از این پایین برنامه گاه کداری به حساب یه زیرنویس کوچولو کنید که لااقل میگم خدا وکیلی یعنی کمک به این چیش حکه انمون شب واجب تره ده. چون تنها شبکه یه که واقعا حرف دل شیعانو میزنه. مظلومیت شیعه در چیز زمان حضرت علی هم بود الان هم بود. خدا به سر شده من با یکی از دوستام همین الان بحث میکردم، چنان مثلا حرفای میزد گفتم بابا دیگه چی، حضرت علی اون زمانم مظلوم بود، الان هم شیعه مثل تو داره مظلوم واقعیم باش. برو به شبکه ولایت نگاه کن ببین مثلا مذهب شیعه چیه. خواهش میکنم این چی فقط مدت برنامه‌تون رو یه مقدار زیاد کنید. بازم ازتون تشکر میکنم خیلی ممنون از برنامه خوب و آموزندتون. اجرتون با آقا امام زمان خیلی هم ممنون. خداحافظ.
سپاسگزارم شما جناب آقای لطفی.
ما تشکر میکنیم از این برادر بزرگوار. نسبت به قضیه ام کلثوم ما جناب آقای لطفی مفصل جواب دادیم، اگر به سایت هم مراجعه بفرمایید اونجا ما جواب دادیم که اولا اینها حقیقتی ندارد و اگرم داشته باشد اون ام کلثوم دختر حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. گفتیم آقا یک روایت صحیح شما از کتب شیعه به ما نشان بدید یا از کتب اهل سنت که این دختر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. فرزن هم باشد این دلیل بر فضیلت نیست. خب پیغمبر اکرم با ام حبیبه ازدواج کرده. ام حبیبه کیه؟ دختر ابو سفیان. کی؟ سال ششم هجرت. اون زمانی که ابو سفیان کافر حربی بود، تمام همتش رو برای نابودی اسلام، نابودی پیغمبر گذاشته بود، پیغمبر با دختر ابو سفیان ازدواج کرد. آیا این دلیل بر این هست که پیغمبر ابو سفیان دوست داشت؟ پیغمبر دوتا دختر خودش را قبل از اینکه با عثمان ازدواج کنه، ام کلثوم و رقیه، داده بود به دوتا فرزندان ابو لهب، عتبه و عتیبه. عتبه شوهر زینب بود، عتیبه شوهر رقیه بوده. خب آیا این فضیلت دلیل بر این است که پیغمبر با ابو لهب میانش خوب غیره؟ اینها این مسائل نیست، اصلا در میان عرب این مباحث نبوده. علی حالین و این که خب این برادر عزیزمون نسبت به این شبکه برای شما عرض کنم لس آنجلسی که تعبیر کرد به ابو موسی اشعری، من گمانم باید یک بلا نسبتی هم میگفتید، شاید ابو موسی اشعری فردای قیامت از شما شکایت کنه. جناب آقای لطفی خودتون رو آماده کنید، هم ابن ملجم هم ابو موسی اشعری از شما قطعا گلایه خواهند کرد. خب این آقا مگر این فحشا را نده و توهین ها را نکنه نمیتونه بازارش گرم باشه و اون حمایت هایی که میتونه برای شما عرض کنم از آمریکا بگیره و اونجا اجازه نمیدن ایشون باشد اونجا، این باید این فحشا را بده، اهانت ها را بکنه، بتونه پول هایی رو جذب بکنه. بله ما هم نظرمون این هست، بزرگان مراجع، حتی اول کسی که اطلاعیه داد علیه این شبکه جناب آیت الله محقق کابلی از مراجع بزرگوار افغانستان بود که هر گونه کمک مادی و معنوی به این شبکه حرامه و از مصادیق آنه بر ظلم و عدوان هست. مراجع دیگرم این نگاه کردن به این شبکه خلاف شرع، حرام کمک کردن به این طور شبکه ها که ایجاد تفرقه می کند، اهانت به مراجع و بزرگان می کند و اسلام را وارونه نشان می دهد، از اشد محرمات و خیانت هست. امروز خیانت به امام زمان سلام الله علیه. حالا این آقایان که برای شما عرض کنم برای این که به قول رانده جمهوری اسلامی یا عقده از مراجع دارن و غیره، یا میخوان آتش اختلاف شیعه سنی رو بیشتر کنن، دارن کمک میکنن، خودشون رو آماده کنن انشاءالله روزی که حضرت ولیعهد ارواح نافدا خصیم آنها خواهد شد اونجا جواب بدن. و در رابطه با برنامه هم جناب آقای لطفی بزرگوار ما دیگه تلاش کردیم روزی دو ساعت برای شما عرض کنم برنامه رو اختصاص دادیم به اینها و الحمدلله منطق شیعه، منطق اهل بیت به قدر قوی هست،
اینا 4 تا شبکه نه 400 تا شبکه هم داشته باشن، ما در 5 دقیقه به حول قوه الهی، به حول قوه الهی با منطق محکم و قوی دندان شکن اهل بیت اینا رو رسوا میکنیم، هیچ ابایی نداشته باشید، همونطور که تا الان هم این شکلی بوده.
ممنونید. خب جناب آقا احمد از قطر از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارم.
من سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای غزبینی و
ممنونید جناب آقا احمد.
میخواستم چند نکته رو گوش درد کنم، حالا اینکه آقای غزبینی ادعا دارن که ما با منطق و با استدلال میتونیم نه تنها 4 شبکه بلکه 40 شبکه اهل سنت رو رد کنیم.
چهل نه 400
اهل سنت نه وهابی عزیزم.
چشم، حالا شما بگید وهابی هست.
بله.
شما در ابتدای کلام در مورد علم سخن گفتید و در مورد اجتهاد گفتید عمر و عثمان و ابوذر این سه نفر مجتهد مطلق نبودن، چون هنگامی که با مشکلی برخورد می‌کردن هی علی رو سزا می‌دادن یا بقیه اصحاب. من یک سوال از شما دارم، آیا ابو حنیفه رو مجتهد مطلق می‌دونید و آیا اهل سنت ابو حنیفه رو به عنوان مطلق در مبانی و اصول کتابشون می‌شناسن یا نه؟
از اهل سنت سوال کنید، به من چه؟ بحث ما بحث ابو حنیفه و دیگران نیست که. ابو حنیفه خودش مقایسه میکنه با امام صادق، میگه لولا سنتان لهلک النعمان.
بذارید نه لطفا بحث رو آقای غزینی بحث رو نبرید به طرف اینکه ابو حنیفه کی بود و شاگرده کی بود. من از شما سوال کردم در میان اهل سنت آیا ابو حنیفه به عنوان مجتهد مطلق شناخته میشه؟ یقینا شناخته میشه و این هیچ شک و اختلافی نیست. حال ابو حنیفه با وجود اینکه مجتهد مطلق بود یک مجلس 40 نفره داشت، از امام ابو یوسف همچنین از امام شیبانی، هر مسئله این مطرح میشد به امام ابو یوسف میگه نظر تو چیه؟ امام شیبانی میگه نظر تو چه بسا بسیار از موارد امام ابو یوسف درست میگفت، در حالی که اون زمان هنوز امام ابو یوسف مجتهد مطلق نشده بود. اما قول ابو حنیفه اشتباه بود. ما که ادعا نکردیم که ابو حنیفه معصومه یا عمر معصومه. ببینید آیا غزنوی شما هنوز قائل و فرق بین اجتهاد و تشریع رو نمیدونید؟ اینکه شارع چه حیطه‌ای رو شامل میشه از گفتن مقولات و اینکه مجتهد چه حیطه‌ای رو شامل میشه از گفتن مقولات. امام احمد ابن حنبل از اقوال بقیه استفاده میکرد و اشتهار میکرد با وجود اینکه تمامی اهل سنت اتفاق نظر دارند مبنی بر اینکه این 4 نفر مجتهد مطلق بودند و هیچ اشکالی نیست. پس این در مورد مسئله اجتهاد و در مورد مسئله علم. آیه غزوینی شما یک روایت میارید که عمر علی رو صدا میزنه و اینکه علی نمیدونم فلان، عمر علی رو صدا میزنه که فلان مسئله علمی و فقهی رو بلد نیست. شما این یک روایت رو گرفتید، 80 روایتی که در مورد علم عمر حرف میزنه نگاه نمیکنید. چرا؟ اگر شما وقتی تو مبحث تفسیر در قرآن کریم میاد میگید که آقایون اهل سنت، آقایون وهابی، وقتی که شما میخواد آیات توحیدی در قرآن نگاه کنید بقیه آیات رو هم نگاه کنید، ما هم میگیم آقای غزبینی شما وقتی که میخواید روایت در مورد علم عمر رو نگاه کنید یه روایت رو نمیگید. نمیدونم چرا در چشمان مبارک شما اون روایتی که علی حکم مزید رو نمیدونست نمیگنجه.
شما آقای احمد آقا ببینید عزیز من، ببین برادر بزرگوارم، شما که میفرمایید اون همه روایات ما در علم جناب عمر داریم، میشه یکی دو تاشه بیان کنید مردم بشنون از حضرت عالی؟
بفرمایید میخواید روایت بیارم؟ چشم، من میخواید روایت بیارم، میخواید اقوال سلف رو بیارم، میخواید اقوال صحابه رو بیارم؟
از هر کسی خواستی بیار، از هر کسی خواستی برای شما کنم بیار که بفرمایید ببینیم که آیا خود جناب بله.
من به شما میگم قال عبد الله بن مسعود لو ان علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان ووضع علم الارض في كفة لرجح علم عمر.
خب
اگر علم عمر کفه میزان گذاشته میشد.
خب بفرمایید حدیث سندن چطوری؟ میتونید بفرمایید حدیث سندش
چیه؟ باشه من سندها رو میارم.
بفرمایید سندش هم بیارید.
سندها رو میگم.
بفرمایید
بینندگان عزیز بگنن که عبدالله ابن مسعود چی کسی است؟ عبدالله ابن مسعود مؤسس مدرسه فقهی کوفه هست که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آحاد اقوار خودش رو و عموم اقوار خودش رو از عبدالله ابن مسعود گرفته در مسائل فقهی. میاد عبدالله ابن مسعود میگه که اگر آره من همینطور هم روایت رو میگم در آخر هم تمامی سنده رو ما هم میگم.
بفرمایید
روایتی داریم از عبدالله ابن مسعود روایتی داریم از عبدالله ابن مسعود که میگه که عبدالله ابن مسعود در راهی بود و عبدالله
نه سند روایت رو بیان کنید و رد نشید آجا آقای سیز شما بزرگواری کنید
همین آیا غزمی همین فقط همین روایت اولی رو که دارم سندش رو میخواییم
بله بفرمایید.
آقای غزوینی؟
بله. بفرمایید.
آن یه لحظه باشی شد. الان یه لحظه.
خب سند رو رفتید بیارید
در کتاب اعلام المتوقعین در کتاب المتوقعین عن رب العالمین.
خب
جزء اول جزء یک هست اعلام الموقعین عن رب العالمین جزء یک هست فصل ازم بزنی شما اول من وقع عن الله اعلام الموقعین فصل اول اول من وقع عن الله
خب اعلام الموقعین مال کی هست میتونید بفرمایید اعلام الموقعین مال کی هست نویسندش کیه
نویسنده ابن قیم
الجوزی ابن قیم جوزیه که شاگرد ابن تیمیه هست مشهور به نسبه اصلا خود ابن قیم مورد حرفه
ببینید
خود ابن قیم جوزی جوزیه که از شاگردان ابن تیمیه و ناشر کفر و برای شما این چیزات عزیز من آیا خود ایشون در اونجا آورده گفته که روایت صحیحه؟ نه همین ایشون آورده تصحیح کرده روایت رو آقای احمد آقا بفهم همون ابن قیم جوزیه آیا در اعلام الموقعین اینه تصحیح کرده یا نکرده؟
اگر ابن قیم این حرف رو از خودش میگفت بدون سند میگفت من میگفتم آیا ابن قیم حرفت رو میزنم بدون دیوار چون حرفت سند نداره
خب ببرماد آقای احمد آقا شما آقای احمد آقا سند آقای ابن قیم روزیه رو برای ما بیان کنید با چه سندی از عبدالله ابن مسعود صحابی ابن قیم جوزیه مال قرن هشتمه
بله الان من سند رو به شما میگم
وقال
ابو محمد ابن
حزم
حالا من
آقا جان سند رو برا من بیار عزیز دل من سند ابن قیم را که فرمودید ابن قیم متوفای چند میدونید یا نه ابن قیم متوفای چنده
751
عبدالله ابن مسعود متوفای چنده
عبدالله ابن مسعود
31 خب چقدر فاصله است بین عبدالله ابن مسعود و ابن قیم
الان میخواد الان
720 سال 720 سال بفرمایید سند همین رو آقا جان هیچ ما مشکلی نداریم عزیز دل من شما آمدید از ابن قیم جوزیه نقل کردید فرمودید ایشون بدون سند سندش ذکر کرده اگر حضرت عالی بزرگواری کنید سند ابن قیم را بیان کنید ما از دور پیشانی شما را میبوسیم
آهان و قبول میکنید که عمر ابن خطاب یک از علمای اهل سنت
عزیز دل من ببینید آقای احمد آقا ببینید عزیز من شما گفتی ابن قیم بدون سند ذکر نکرده سند ابن قیم برای ما ذکر کنید
نه من میگم اون موقع شما میگید پیشونی من رو میبوسید قبول میکنید
آقا سند ابن قیم رو بیار دیگه عزیز دل من دیگه ابن قیم 751 عبدالله ابن مسعود 31 720 سال فاصله دارن
سند رو من چون من الان کتاب رو اسم به اصطلاح سند این کتاب از ابن قیم نوشتن یکم طول میکشه من کتاب ابن قیم رو واسه
ایراد نداره من آقا دوستان عزیز اتاق فرمان مانیتور منو محبت کنن بفرمایید این سند چیز رو من کتاب ابن قیم را مانیتور رو میبینید یا نمیبینید شما آقای ببین آقای احمد آقا الان ببینید عزیز دل من آقای احمد آقا اجازه بدید برادر من عزیز دل من فرزند من الان گذشت اون زمانی که ابن تیمیه چهار نفر رو بگیره و یک مطالبی رو بگه و اینها را تخدیر کنه یا بیاید شما بگید آقا چنین چنان هست الان اصل رسانه هست این روایت رو الان من آوردم روی آنتن میلیون ها نفرم دارن میبینن این سند رو ایشون میگه و هو کما قال ابن مسعود لو وضع علم عمر فی کفت میزان جعل فلان تا الی آخرین سندش کجاست بفرمایید من کتابم آوردم، شما که کتاب ندارم، من کتابشم آوردم، اعلام الموقتین جلد دو صفحه 272. خب بفرمایید این سندش کجاست؟
ما یه قاعده فقهی داریم، من عرض میکنم، ما یه قاعده فقهی داریم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. علت بحث من میخوام با منطق و استدلال بگم، چون این قاعده فقهی در تمام بحث‌های منطقی و استدلالی صادق است و منطبق است.
آقای احمد آقا ببین عزیز دل من، عزیز من ببین، برادر من ببین حرفی ببینید فرعی نزن عزیز دل من، بزرگواری کن. همین سندی که شما میگی ابن مسعود با سند آورده، میگه قال ابن مسعود.
خب این مفهوم
اینه، برای من جواب بیار.
میخوام در همین مورد حرف بزنم.
نه سندش بیان کن بعد حرف بزن.
آیا عزیزی یک لحظه به من اجازه میدین میخوام در مورد همین مسئله.
عزیز من شما دارید رفتی دنبال یک سری قواعدی آقای چیز، نه تصحیح کرده روایت رو بفرمایید شما، نه گفته این روایت صحیحه فی صحیحت ابن مسعود غیره، چیزی هم نیاورده برادر بزرگوارم.
آقا من میگم الان کتابو که شما باز کردید من با چشمام دیدم که ابن قیم سند نیاورده، پس بنابراین من میگم احتمال وجود
داره
صحیح باشه و احتمال وجود داره که سند صحیح نباشه.
آها. پس من الان برای شما عرض کنم،
بله من دیگه انصاف رو رعایت کردم، من انصاف رو رعایت کردم و گفتم که محتمل است، هم ممکنه که سندش صحیح نباشه و سند اصلا نداشته باشه.
خدا اموات شما را بیامرزه. احسن، پس الان شما آمدید یک روایتی مطرح کردید آقای احمد آقا. ببین عزیز دل من، ما اینجا روایاتی میاریم، من آوردم انا مدینت العلم را مطرح کردم از بزرگان اهل سنت، از ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی، حاکم نیشابوری و غیره، همه گفتن این روایت صحیحه. شما هم بزرگواری کنید، شما میگید نمیدارم هزاران یا صدها روایت در علم جناب آقای عمر ابن الخطاب آمده، شما هم بزرگواری کنید همین رو یک سندی پیدا بفرمایید، ما در خدمت حضرت عالی هستیم. ولی من فقط برای این که حضرت عالی یک مشقی داشته باشید برای جلسه آینده، صحیح مسلم جلد اول صفحه 193 بر مبنای مکتبه اهل بیت حدیث شماره 706 از همین جناب عمری که می‌فرمایید اگر علم او در یک کفه، علم همه خلائق در کفه دیگر باشه، علم عمر بالاتره، در رابطه با تیمم سوال میکنن. ببین آیه تیمم سوره نساء آیه 43، بابا قرآن داره میگه اگر چنانچه کسی مریض باشد، در سفر باشد، یا برای شما عرض کنم حدثی از او صادر بشه، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، آب پیدا نکردید، تیمم کنید. تیمم دستور قرآنیه. از جناب عمر سوال میکنن بر اینکه اگر دوستان باز مانیتور من، اگر من این چیز رو الان برای شما ارسان به صورت پاوسیس هست، آفیس هست، ببینید سوال میکنن برای شما ارز کنم، ان رجلا اتا عمر فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، من جنوب شدم آبی پیدا نکردم، فقال لا تسله. جناب عمر که شما میفرمایید علمش در یک کفه، علم خلائق در کفه دیگر باشد، ایشون فرمودن نماز نخوان. عمار یاسر اونجا بود، گفت که آقای عمر مگر تو با هم نبودیم، در یک جنگی جنوب شدیم و آب پیدا نکردیم، فلم نجد ما ان فاما انت فلم تسل، تو نماز نخواندی، ولی من خودم رو برای شما عرض کنم در خاک غلطان کردم، نماز خواندم. بعد به پی خدمت پیغمبر رسیدیم، پیغمبر تشریح کرد. عمر بعدش اومد، فقال عمر اتق الله یا عمار، تقوا پیشه کن، چرا داری این حرفا رو میزنی تو؟ قال این شیطلم و حدث بهی، اگر نخوای من دیگه این قضیه رو نمیگم. این جناب خلیفه دومی که میفرمایید این همه علم داشته چنین چنان، حالا نسبت به مسائل دیگر نه، یک حکم تیممی که همه میدانستن. عماری که شما حتی اون رو عددی هم حساب نمی کنید، ذهبی میگه نستجیر به الله خرد شده بود عمار، ایشون این آیه قرآن رو میدانست، حکم را میدانست، ولی جناب عمری که این همه برای شما، برای شما ارز کنم امشب حفاظه فرمودید و رفتید نمیدونم، اگر چنانچه علم برای شما عرض کنم عمر در یک کفه علم دیگران در کفه دیگر باشد، نه اینکه تعبیر این هست لو وضع علم عمر فی کفت میزان و جعل علم اهل الارض فی کفت لرجح علم عمر، یعنی علم تمام مردم روی زمین، یعنی حتی علم پیغمبر هم در یک کفه قرار بگیرد، علم عمر در یک کفه قرار بگیرد، علم عمر بالاتر از علم تمام مردم روی زمینه. حالا بفرمایید این روایتی که ما نقل کردیم از جناب مسلم، این رو بزرگواری کنه جناب آقای برای شما عرض کنم. بله دوستان نمیدونم اگر هست میخوان پخش کنن، من گفتم که یک کلیپی هست نسبت به این آقا، هیچ مسئله نیست، اگر میخوان پخش کنن ما در خدمتشون هستیم. و من این روایت چیز رو هم از چیز الان میگیرم از صحیح مسلم، خدمت بینندگان از صحیح مسلم من نشان میدم.
بله خیلی ممنونیم آقا احمد، من تعجب میکنم از شما. صدا منو داری؟
منو داری
آقا احمد.
صدا منو داری؟
بله بله
من
من تعجب میکنم از شما.
آقا غزین شما سند خواستید با کمال من این قول رو به شما میدم، مستدرك على الصحيحين لحاكم جلد 3 صفحه 92 فهمش عن ابي وائل عن عبد الله قال لو وضع علم عمر فعلم الناس في كفه لوجح علم عمر. مستدرك حاكم هم در مستدرك حاكم اومده، هم در العلم ابي خيثمه اومده.
خب اجازه بدید حاکم نیشابوری آقای احمد همینجا وایستید، همینجا وایستید. مستدرک حاکم، دوستان مانیتور رو من ندیدن.
مستدرک حاکم
بفرمایید. مستدرک حاکم الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله لو وضع علم عمر في كفه ميزان و وضع علم الناس في كفه لرجح علم عمر. حاکم نیشابوری متوفای چنده؟ اعمش متوفای چنده؟ معمولا آقای حاکم نیشابوری هر روایتی میاره صحیح باشه میگه صحیح الاسناد یا صحیح اون علی شرط شیخین، در اینجا اظهار نظری هم نکرده.
بله.
یعنی قائل به صحت روایت نبوده.
بله بذارید من ادامه بدم. چه کسی به شما گفته که وقتی که حاکم در مورد یک حدیثی ارائه نظر نکرد اون به معنا این هست که اون ضعیف یا موضوع هست؟ اون به اون هست که حاکم نتونست
بابا جان شما بینید همین روایت 44-97 ایشون 44-99 میاره در رابطه با همین عمر میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد علی شرط مسلم
ولم یخرجا.
قبلشم باز در همین 44-96 قبل از همین روایت ایشون میگه هازا صحیحون علی شرط شیخین. خب چرا در اینجاشون اظهار نظر نکرد؟ نگفت صحیحون یا صحیح الاسناد. مبنای آقای حاکم نیشابوری در اینجا اینی که عزیز دل من کسی 4 صفحه مستدرک رو خوانده باشه این رو برای شما عرض کنم میدونه برادر بزرگوارم. ما ممنون هستیم از شما عزیز دل من. الان ما دوستان تایمر رو نمیدونم چیکار کردن.
مشکل مقداری مشکل فنی پیش اومد. 26 دقیقه برای من میگن که ایشون روی خط بودن، دیگه فکر کنم کفایت بکنه برای آقای احمد آقا که حالا روی خط بودن و مشکل بر علم حضرت امیر داشتن که جای تعجب است که حضرت امیری که برای قول آقای منابی که دیگه دوست و دشمن و موافق و مخالف اینجوری درباره حضرت امیر میگن به جناب آقا احمد سخت میاد.
با حدیث صحیح مسلم هم بزرگواری کنن برای شما عرض کنم تنظیم بکنم بیارن ایشالله برای شما عرض کنم هفته آینده محبت من تشریف بیارن روی خط تا ایشالله ببینیم که این قضیه واقعا به چه کیفیت هست که این روایتی که ما آوردیم در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم علم جناب خلیفه نسبت به تیمم این را انشاءالله ایشون برای ما در هفته آینده جواب بیارن که این کسی که علمش از تمام علوم مردم روی زمین بالاتر بود برای شما هم نسبت به قضیه همین
تیمم
و ده ها نمونه ما داریم. انشاءالله اینها رو ما در آینده امیرالمؤمنین رو بحثش رو که مطرح کردیم انشاءالله این رو هم در آینده به حول قوه الهی مطرح خواهیم کرد. برادر
بزرگوارم من تعجب هم اینجاست که ایشون وقتی خودشون لولا علیون میگه چگونه میشه که علمشون با علم همه جمعیت برابری بکنه، اینا به نظر میاد مقداری قابل بحث باشه. خب جناب آقای ریگی از مازندران، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید. آقای ریگی بکنم خسته شدن، یه 26 دقیقه پشت خط موندن شما دیگه. آقای ریگی خب اگر آقای ریگی خسته شدن چرا آقای ریگی؟
بله
سلام عرض کردم خدمتتون.
الو
سلام عرض کردم، عذرخواهی میکنیم که حالا 25-26 دقیقه پشت خط موندیم.
خواهش میکنم
در خدمت شما هستیم.
با جواب خواستم صحبت کنم.
در خدمتتون هستیم
برادر بزرگوار.
سلام آقای غزنی، خسته نباشید، دستتون از راه دور میبوسم.
بزرگواری
ممنونیم، متشکرم آقا جان.
آقای غزنی، من حدودای 4 ماهه که مطبم عوض کردم، علی سنت اومدم شیعه شدم. یه سوالی داشتم ازتون.
در خدمتتون هستیم.
من یه دختری من بودم بعد 11 تا صحبتی نمیشدم، بعد یه دختری یه روزه رفت از یه جا آوردم، من یه روزه شد الان بودم 5 سالشه، من از سوادیم به صورت ندارم، چیزی هم ندارم که مثلا تغییر کنم، میخواستم الان اینو من باید چیکار کنم؟ اون موقع کسی نبود که اینو شیر داده، نه خواهر پارزادی نه کسی، الان اینو من میخوام مثلا بزرگ شده دیگه تا بزرگ میخوام محرم بشه برای خودم و اینا، باید چیکار بکنم؟ یه سوالی
دیگه داشتم. چطور متوجه نشدم؟
بچه یک روزه رفته آورده، دختری الان 5 سالشه.
بله.
میگه چجوری من شیرم، اصلا خواهری کسی هم به شیر نرده که محرم بشه. چه کارش بکنیم که هیچ محرم بشه؟ من برش بچه من
هیچ راهی غیر از این که به عقد خودتون در بیارید، هیچ راه دیگری نداره برادر عزیزم.
بعد باید برم جان مولا دیگه. آره؟
جان؟
جان مولا شیعه برم دیگه عقد.
دیگه حالا دیگه عقدی برای شما عرض کنم. یا چیز بشه به عقد خودتون در بیارید، یا اگر پدرتون در قید حیاته، پدرتی
خود کردن
بله خدا انشالله روحشون رو شاد کنه، یا برای شما عرض کنم بتونید مثلا از کانالهای دیگری که امکان محرمیت هست، البته این رو میتونید از برنامه‌ای که در رابطه با مسائل احکام هست
بله
که
جناب آقای
وحیدی پور، از ایشون سوال کنید، شاید ایشون یه راههایی به ذهنشون برسه، ولی از نظر من
شنبه ها ساعت هفت
زنگ بزنید برادر عزیزم، با ایشون صحبت کنید، یا برای شما از کنم به عالم محل یا امام جمعه شهرتون مراجعه بفرمایید، اونها یک راهنمایی در این زمینه خواهند کرد.
خب ممنونیم جناب آقای دیگی، با شما خداحافظی میکنیم. خب جناب آقا متین از تهران سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. شما محسنی
درود بر شما
و حضرت آیت الله قزوینی، فخر عالم تشیع و ارادتمون رو ابلاغ کنیم خدمت های دکتر، و این افتخاری که حالا بعد از مدت تونستیم تماس بگیریم و سلام مستقیم خدمتشون عرض کنیم و اعلام کنیم که بنده و جمع کثیری از دوستان که تو محله ما هستن و تو هیئت ما هستن، ما به هر حال دعاگو هستیم و انشاءالله که آن به آن به توفیقات حضرت های قزوینی افزوده بشه و تمام دستندرکاران شبکه فخیم ولایت.
ممنونیم جناب آمدی.
عرضم به خدمتون که پیرو به اون فرمایش برادر اهل تسنن که حالا من نمیدونم اینا هزاران هزار مدرک و سند و احادیث صحیح که خودشون تو کتب خودشون آوردن درباره فضائل حضرت امیرالمومنین و فضائل اهل بیت و فضائل حضرت زهرا و این همه عنادی که از طرف وهابیون تکفیری میبینن، من نمیدونم چرا در این موارد سکوت میکنن، اما حالا یه احادیثی که حالا نه سندی داره نه پشتوانه‌ای داره و نه در کتب معتبری حتی خودشون تایید نمیکنن، استناد میکنن به این اسناد ضعیف و اون اسناد اون همه اعتبار و اون همه سندهای قوی رو ندیده میگیرن. خب الحمدلله این شبکه جناب محسنی کمک کرده که من در اعتقادم آن به آن پیشرفت داشته باشم و افتخارم هر روز بر شیعه بودنم افزوده بشه و الحمدلله خدا رو شکر میکنم و در این حال تشکر میکنم، چون شکر خدا در شکر مخلوق نهفته است، تشکر میکنم و دست حضرت آیت الله دکتر قزوینی رو میبوسم که این آگاهی رو و این اطلاعات رو به من و امثال من و به تمام جهان تشیع و حتی به حقیقت جویان دارن ارائه میدن، که امیدواریم که این حقایق نورانیت حقیقی اهل بیت به دلهای به هر حال حقیقت جو تأثیر بذاره و ما شاهد گرایش روزافزون مردم، حالا چه اهل سنت و چه غیر از اهل سنت و ادیان دیگه، به مکتب حقه تشیع باشیم. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط بازم عرض ارادتون رو خدمت جناب آقای دکتر قزوینی که به هر حال سرباز به هر حال به حق مکتب تشیع هست و پا جای پای حضرت زهرا که اولین مدافع مکتب ولایت بودن ایشون گذاشتن، ما باز دستشون رو میبوسیم و طول عمر ایشون رو از خدای متعال خواست داریم.
ممنون و سپاس گذارم آمدین و این فقط گفته شما نیست، بلکه خیلی از این بینندگان عزیز میان و روی خط مطرح میکنن که ما خودمون نسبت به اعتقاداتمون محکمتر شدیم و الحمدلله شیعه بودیم، شیعه تر شدیم و این استحکام در اعتقاداتم به وجود اومده. الحمدلله این شبکه تونسته این کارو بکنه. مزاحم برای اینکه برای دوستانی که حالا دنبال حقیقت هستن و حقایق رو دنبال میکنن و تعصبات بیجایی ندارن هم بسیار قابل استفاده است و از خداوند ممنون و سپاسگزار هستیم. جناب آقای خدا نگهدار شما و شما آقای متین، با شما خداحافظی میکنیم. جناب آقای ذوالفقاری از اصفهان، سلام و عرض ادب در خدمت.
سلام علیکم جناب آقای محسنی و سلام علیکم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
علیکم السلام، در خدمتتون هستم حضرت آقای.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم که ما تونستیم بعد از این همه خلاصه منتظر بودن با شما صحبت کنیم و باعث افتخارمون هست.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم جناب آیت الله قزوینی، من یک سوالی داشتم از خدمتتون در رابطه با مطلبی که مرحوم امام تو کتابشون در رابطه با آیت الله در رابطه با عایشه به اصطلاح فرمودن، خواستم یه توضیحی بدین و من خیلی وقت شما رو هم نگیرم، از گیرنده جواب سوالمو میگیرم و فقط دید ما رو شما نسبت به تشیع عوض کردین. اصلا ما با برنامه‌های خوبی که شما گذاشتین تونستیم نگرشمون رو نسبت به تشیع عوض کنیم.
آقا متینم قبل از شما همین مطلب فرمودید.
خیلی ما تشکر میکنیم از حضرت عالی و جناب حضرت آیت الله و بقیه شناسای بسیار قوی، مخصوصا آیت الله قزوینی که آدم لذت میبره از سندهایی که ارائه میکنن و واقعا افتخار شیعه و تشیع هستن. بیش از این مزاحم شما نشم.
خدا نگهدارتون باشه حضرت عالی، ممنون و سپاسگزاریم. خب جناب آقای رحیمی از قشم از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمت.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام آقای رحیمی.
شما خوبین؟
ممنون ما رحیمی.
تشکر از برنامه شما. ضمن تشکر از برنامه و ضمن از حضرت آیت الله قزوینی.
خواهش دارم.
مدرجی را بیان بکنم. پیرامون حضرت علی.
لطف کن آقای رحیمی صدای گیرندتون رو هم ببندید که نکاست نداشته باشید.
سخن از مثل العجایب علی ابن ابی طالب، امامی که همه وجودش کمال علم و سقاوت و شجاعت و روح بلندش همیشه بر تاریخ بشریت می درخشد.
بله.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود قد اخذ بید الحسن حسین من احبنی حب هادین اباهما و امهما کان معی فی درجت یوم القیامه. پیامبر خدا در حالی که دست امام حسن و امام حسین گرفته بود فرمود هر کسی مرا و این دوتا، یعنی امام حسن و امام حسین را دوست داشته باشد و پدرشون و مادرشون را دوست داشته باشد در جنت در مقام من با من خواهد بود. این بزرگترین مژده است برای دوستداران اهل بیت، کسی که محبت اهل بیت را داشته باشد، چون خداوند اونها را پاک کرده، چون خداوند در قرآن فرموده انما يريد الله ليطهر عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند میخواد که باش اهل بیت را از پلیدی دور بکن و پاکیزه گرداند.
بله.
خوشا به حال حضرت علی، خداوند قصد پاکیزگی را دارد. معلوم است که حضرت علی خطا نمی کند، اهل بیت رسول خدا خلاف نمی کند و این بزرگترین مژده است برای آنها. بله. پیامبر خدا حدیثی که بیان کرد استاد بزرگوارمان فرمود ان نامدین اتلال و علی بابا، که پیامبر خدا در شمع حضرت علی فرموده بشه.
بله.
و حدیثی از زید بن ارقم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لعلی و فاطمه و امام حسن و امام حسین ان حاضر لمن فارقتم و سلم لمن سالمتم. پیامبر خدا به حضرت و فاطمه و امام حسین و امام حسین فرمود من با کسی که با شما به جنگت دشمن هستم و با کسی که با شما در آخته باشد در آشته هستم.
بله. شما اهل سنت که اینجور محبت به اهل بیت علیهم السلام دارین و خدا رو شاکر هستیم و متاسفانه وهابیت امروز این گونه مثل شما فکر نمی کنن و اینها هر روز دوست دارن که این نور اهل بیت رو خاموش بکنن و به هر طریقی که شده میخوان این مباحث رو مخفی کنن و سرپوش بذارن در پوش بذارن و نذارن اینا مطرح بشه و به قول معروف قصد کردن که این نور اهل بیت علیهم السلام رو خاموش کنن و طبق آیه قرآن اینها بسی خلاصه این مطلب رو کور خوندن که بخوان این کار رو بکنن چون خدا خودش اراده کرده که نورش رو در آرام صافه بکنه.
بعد این بخواستم سوال بنمایم از استاد بزرگوارمان که این آیه هست که افا من کانم مومنم که من کانم فاسقن.
بله.
در حق حضرت علی و ولید ابن عقبه میگوین نازل شده که ابن عباس روایت میکنه که ولید ابن عقبه برای من حضرت علی فرمود که من از تو زبانم دراستر از قلمم از تو نویسنده تر از حضرت علی برشون فرمود که شما فاسق هستی. آیا نازل شده آیا مومن و فاسق با هم برابر هستن؟ خواستم این سوال بنمایم.
چشم. خب ممنون و سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما.
همتون آقای رحیمی از بزرگوارانی هستند که در رابطه با فضائل حضرت امیر سلام الله علیه سخنرانی های زیادی داشتن و بعضی از این قسمت ها را برای ما ارسال کردن و من گوش کردم. الحق لذت بردم از ارادتی که این عزیز اهل سنت به امیر المؤمنین سلام الله علیه دارم.
خب آجا تا شما این سوالات آمده بکنید من جناب آقای حیدری هم که الان خیلی فرصتی هم نداره پشت دقیقه پایان وقت مونده. جناب آقای حیدری از کرمان سلام و از ادب داریم. اگه صدقنده رو دارید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا محسنی و آیت‌الله دکتر قزوینی عزیزم.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم.
ممنون و متشکرم. حاج آقا من چون می‌دونم وقتم خیلی نداریم خیلی سریع یه دو تا نکته داشتم مربوط به بحثم چه میشه در مورد حدیث علی حضرت علی و دروازه علم بودن مدینه طول علم بودن در واقع خواستم اینو خودم شما عرض کنم.
بفرمایید.
بله.
من خواستم یه آجا برخلاف نظر شما که فرمودید حضرت علی از اونجایی که باب علم هستن همه از این در وارد میشن، خواستم اونجا رو جسارتم با شما مخالفت کنم و بگم نه، همیشه ما دوست نمیشه گفت که همه از در وارد میشن و قطعا کسانی که ریگی در چرش دارن دیوار رو به در ترجیح میدن. اینا حدیث هم خودشون برای خودشون ساختن که نمیدونم فلانی دیواره، نمیدونم این شهر هست و این چیز سخت هست و حالا کسایی به نظر من که ریگی در شرف دارن در دیوار اتمنان ترجیح میدن.
البته ما انشالله این مباحث رو مطرح میکنیم، تعریفاتی که نسبت به این حدیث شده رو هم انشالله تو جلسات بعدی اگه فرصتی بشه ما بررسی میکنیم و اینها رو تقدیم میکنیم که حالا اونجا روایت جعلی که پیرامون این حدیث انا مدینت علی فعلی بابا ها که اومده که حالا یکی نمیدونم سخت شده، یکی نمیدونم نقل باب شده، یکی چی شده اینها رو انشالله میرسیم و اگر فرصتی باشه انشالله پنبهش رو خواهیم زد. ولی در صورت ما چه که اینجا مهم هست وجود این حدیثه که قول علمای اهل سنت ریشه و اصل داره. آقای نجر گفته بود که این حدیث صحیح هست و در کتاب وزن اهل سنت هست که باید باش خلاصه بیان و کنار بیان و ببینن این حدیث رو چگونه باید باش برخورد بکنن.
درست میکنم آجای محسنی. درست من خواستم این مثال هم بزنم، حالا درست میکنم خیلی بحث نیست، شما به حال دیگه فرودگاه همه رفتن رو دیدن، درهای هست که هر کسی نمیتونه از این درها به حال عبور کنه، باید مدارکش کامل باشه، باید نمیدونم از گیت های عبور کنه که چیز غیر مجازی هم باشه باشه. من فکر میکنم کسانی که نمیتونن از در حضرت علی وارد شهر علم پیامبر بشن قطعا اینطوری مشکلاتی دارن.
بله. حالا انشالله شما با بقیه بینندگان عزیزمون صبور باشید و انشالله مباحث مطرح میشه و پیگیری میشه. انشالله باز تو تتمه مباحث هم اگه فرصت شد تشریف بیارید روی خط و انشالله مباحثتون رو مطرح بکنیم. این سلسله حالا مباحث ادامه داره، انشالله ببینیم آخر مثنوی چی میشه. در خدمتتون هستیم جناب آقای حیدری و با شما خدا بزنیم. خب آقا و تقریبا یه 6 7 دقیقه باقی مونده، 6 دقیقه فکر کنم بعد این دو تا سوال رو لطف کنید آقای متین داشتن و آقای رحیمی، اینا رو بفرمایید اگه فرصت بود. ما
حالا اون چیزایی که آقایان چیز کردن، من نسبت به این احمد آقای عزیزی که از چیز زنگ زده بودم خیلی دوست داشتن که عبارت ابن مسعود را با اینکه خب ایشون نتونست سندی بیاره و نهایتاً از حاکم رفت از اعمش سند آورد، حتی قبل این عزیزمون مراجعه کنن شرح حال اعمش را که اینها خود آقایان اهل سنت میگن ایشون مدلس بوده، آقایان میگن التدلیس اخو الکذب، یا شعبی میگه اگر من زنا کنم برام راحت تر هست که واراتر از کتاب بخوام تدلیس بکنم. ولی همین ابن مسعودی که اون روایت را ازش نقل کردن شکی نیست بر این که این روایات جعلیه، برادر عزیزم با واقعیت نمیسازه. اگر این طوری هست این مراجعاتی که خود عمر به امیر المؤمنین داشته چیه؟ و من همین الان فقط یک سرچ خیلی کوچیکی کردم در از زمین 2-3 دقیقه روایات فقط ابن مسعود را درباره امیر المؤمنین برای شما عرض کنم که میگه قسمت ال... یا قسمت الحکمه عشرت اجزا این فا اعطی علیون تسعت اجزا و ناس جزءا و علیون اعلمهم بالواحد منها، حکمت را اگر چنانچه به 100 قسمت کنید 90 قسمتش دست علیست، یک قسمت از این حکمت دست مردم است، در اون هم علی بن ابی طالب اعلمه. خب این کاملا منافات با این داره. فیض القدیر جلد 4 صفحه 357 باز ابن مسعود میگه علیون اعلم اهل المدینه بالفرائض، عالم ترین اهل مدینه به واجبات علی بن ابی طالب هست. کتاب النیاز النظره فی مناقب العشرات جلد 2 صفحه 194 بعد ایشون میگه کننا نتحدث ان اقضا اهل المدینه علی، قاضی ترین اهل مدینه علی ابن ابی طالبه و عالم ترین هم قاضی ترین هست. این رو برای شما عرض کنم در استیابی که در حاشیه الاصابه جلد 3 صفحه 39 صفحه الصفه جلد اول صفحه 121 الریاض النظره برای شما عرض کنم، فی مناقب العشره جلد 2 صفحه 194 الاصابه جلد 2 صفحه برای شما هستم 509 بعد از عبدالله ابن مسعود افرز اهل المدینه و اقضاها علی الریاض النظره مناقب احمد برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 195 بعد عبدالله ابن مسعود میگه قرآن بر 7 حرف نازل شده و هر حرفی زهری و بطنی دارد، علی ابن ابی طالب تنها کسی است که ظاهر و باطن قرآن را میداند. برای شما عرض کنم تاریخ ابن کثیر البدایه و نهایت جلد 7 صفحه 330 ابی نعیم در حلیهشون جلد اول صفحه 65 برای شما عرض کنم ابوالفرج ابن جوزی در صفت الصفات جلد اول صفحه 121 خب اینها برای شما عرض کنم بله تمام آنچه که از عبدالله ابن مسعود درباره امیرالمومنین آمده برادر بزرگوارم این رو یک نگاه بکنید شما، بعد اون روایات جعلی و ساختگی که آوردن و با واقعیت هم تطبیق نمی کنه. حالا انشاءالله ما وقتی علم امیر المؤمنین رو به پایان بردیم، علم جناب عمر هم تمام روایاتی هم که آقایان نقل کردند آیه احمد آقا دونه دونه خواهیم آورد و با واقعیت تطبیق می کنیم، اقوال علما رو هم دونه دونه دربارش به حول قوه الهی بررسی خواهیم کرد عزیز دل من. یا وقتی که ابن عباس میگه و ما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی الا کقطره فی سبعه ابحر، ابن عباس حبر الامه هست برای مفسر صحابت، میگه علم من و علم تمام صحابه در برابر علم علی همانند یک قطره ایست در برابر 7 دریا. کلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی رو مراجعه کن عزیز دل من جلد اول صفحه 65 نبوی دیگه از علمای بزرگ اهل سنت و از شخصیت‌های برجسته است، متوفای 676 میگه و سؤال و کبار صحابه و رجوعهم الی فتاوا و اقواله فی المواطن الکثیره و المسائل المعضلات مشهور، کبار صحابه رجوع می کردن به علی ابن ابی طالب، از علی سوال می کردن در جای متعدد
در مسائل مشکل این یه چیزی مشهوره، این که برای شما عرض کنم مخفی نیست. تهذیب الاسماء آقای نووی جلد اول صفحه 317، سعید ابن مسیب میگه غیر از علی ابن ابی طالب از صحابه احدی نتوانست بگوید سلونی یا سلونی قبل ان تفقدونی. خب اینها مطالبی است که برادر عزیزم حالا یک دفعه است که ما شماها میخواد واقعا در برابر علی بیستید، علم علی را انکار کنید. افرادی حالا ما جسارت به اهل سنت نمی کنیم، ولی جناب عمری که تا مسئله تیمم را بلد نیست، حتی وقتی میاد در رابطه با حدیث استیزان اون همه بنا بر سر ابو موسی اشعری میاره و حتی تصمیم میگیره او را به خاطر یک روایتی که نقل میکنن برای شما عرض کنم شلاقش بزنه. عبی بن کعب میگه که یبن الخطاب لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، بر اصحاب پیغمبر عذاب نباش. بعد خود جناب عمر میگه که بله من این روایت رو، برای من مشغول کارهای بازار و کسب کار بودم، این روایت رو از پیغمبر نشنیدم، شماها شنیدید. خب خودش که داره میگه برای شما عرض کنم تو بازار و کسب کار و خرید فروش نمیدونم، حالا ما خیلی زیاد نمیخوام جسارتم بکنیم، حالا چه شغلی داشتن چه خرید فروش، ما کاری با اون نداریم ما، ولی ایشون میگه برای شما مثلا خرید فروش تو بازار من نگذاش، این همه روایات که از پیغمبر شما شنیده بودید من بشنوم. حالا انشالله این مطالب رو ما میاریم. ما متشکریم از این احمد آقا که باعث شد یه مقداری حداقل مردم هم اطلاعاتشون بره بالا. بله جناب آقای محسنی تونتونه که دعا بفرمایید. خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی علی، به آبروی علی، به آبروی علی، فرج فرزند علی حجت ابن الحسن نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. الهی به آبروی علی اون حقایق فضائل علی را برای همه مخصوصا عزیزان اهل سنت و این جوانهای وهابی روشن نموده و اینها را ذره ای از نورانیت امیر المؤمنین براشون آشکار بگردان. اون حقایقی را که در طول این 14 قرن پرده روش پوشاندن، خدایا به آبروی علی این پرده ها را کنار بزن تا این عزیزان ما با حقایق علی، با حقایق اهل بیت بیش از پیش آشنا بشوند. خدایا به آبروی علی بر تمام بیماران شفای عادل کرم فرما، حوائج همه و حوائج ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا دانی فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون و سپاسگزاریم. امیدواریم که مورد استفاده شما این برنامه قرار گرفته باشه و همه همکارانم هم که تدارک برنامه ما رو یاری کردن ممنون هستم. ان شاء الله تا برنامه دیگر و در رأس همه دعاهامون اللهم عجل لوليک الفرج التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مواسبات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی،
کسی چه بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی. کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. یقصوب دین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.